داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند، داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن، داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری متد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه، هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از اینکه دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت های خودشان بکنه، چه مراقبت های را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت با کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغهای مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه هم یک معلومات بتین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع میشود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا انفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج طول مرئی باشد، بله مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد، مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارای این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن می‌کنند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنن، طراحی میکنن و میسازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنشهای گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. اگر بخوام جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان‌آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشاءالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری MS یکی از شایع ترین بیماری های حال حاضر در بین جوانان 20 تا 40 سال است. در MS سیستم ایمنی بدن به پوشش های سلول های عصبی حمله می کند و با آسیب بافت عصبی اختلالاتی در ارسال پیام های عصبی از سوی مغز به اجزای بدن رخ می دهد. دانشمندان هنوز به قطعیت نمی توانند بگویند که چرا میزان پیشرفت این بیماری شدید است. با این حال رابطه سیستم ایمنی و مغز را می توان مقصر اصلی در ابتلا به این بیماری دانست. محققان می گویند در بیماری MS سیستم ایمنی سلول‌های طبیعی مغز را به جای موارد خارجی اشتباه می گیرد. آنها بر این باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در این میان نقش بازی می کنند. اما به طور کامل دلیل اصلی مشخص نشده است. با این حال تحقیقات در خصوص این بیماری در حال افزایش است و روز به روز روزنه امید بیشتری گشوده می شود. MS به راحتی قابل شناسایی نیست، اما با پیشرفت بیماری علائم جدی و عمده تری در بدن ظاهر می شود. مشکلات بینایی، دوبینی و در مرحله نهایی از بین رفتن بینایی فرد، بی‌حسی اعضای بدن و مورمور شدن، اسپاسم‌های شدید عضلانی، خستگی و ضعف بدون علت در مدت‌های طولانی، عدم حفظ تعادل و داشتن سرگیجه، مشکلات حافظه و ناتوانی در تمرکز، تغییرات خلق و خوی و افسردگی و نیز اختلال در عملکرد دستگاه گوارش از جمله علائم MS هستند. روش‌های دارویی استفاده شده در درمان MS سعی در سرکوب سیستم ایمنی بدن دارند، اما در حال حاضر روش‌های جدید با امکان ترمیم نسبی سلول‌های عصبی وجود دارند. تحقیقات نشان می‌دهد در دارو درمانی امکان عود بیماری نسبت به درمان جدید بیشتر است. درمان جدید MS با سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. در این روش ابتدا شیمی درمانی به منظور از بین بردن سیستم ایمنی معیوب انجام می شود. می توان گفت این مرحله سخت ترین و ناخوشایند ترین زمانی است که بیمار طی می کند. در مرحله بعد سلول های بنیادی را که از مغز استخوان و خون بیمار گرفته اند به تدریج تزریق می کنند. پس از طی این مراحل بهبود نسبی در روند بیماری دیده می شود. اما بهتر است بدانیم پیشرفت بیماری MS با اختلال در حرکت و رفتار زندگی عادی را به مخاطره می اندازد. سبک زندگی سالم بدون استرس کاذب شاید بهترین روش برای پیشگیری از بروز چنین بیماری هایی باشد. همانطور که می دانید پیشگیری بهتر از درمان است. امید است در آینده نه چندان دور شاهد درمان بیماری های مختلف باشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
وقتتون بخیر. همراهان ارجمند، نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون اعلام کردم، نماز عید فطر به رهبری رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است. بعد از اینکه خطبه نماز شروع بشه، به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما اینک دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی چون؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم بیزیم خیلی دمیزه سخر الیاسی
نز بنده روندون، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در برنامه پیشین به موزیم جواهرات ملی ایران سری زدیم و با زیباترین جواهرات موجود در این موزیم آشنا شدیم. در این برنامه به مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزیم ملی ملک خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مؤسسه آن، با اشیا و آثار قدیمی در این موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. بسیاری از موزیم‌ها و کلکسیون‌های شخصی در دنیا نتیجه سال‌ها تلاش افراد علاقمند و جمع‌آوری آثار ارزشمند در زمینه خاص هستند. در ایران نیز موزیم‌هایی ساخته شدند که اشیای آن به طور شخصی جمع‌آوری شدند. کتابخانه و موزیم ملک نیز یکی از این موزیم‌های خصوصی است که آثار هنری ارزشمندی را در خود جای داده است و توسط حاج حسین ملک جمع‌آوری شده است. این موزیم با آستان قدس رضوی مشهد وقف شده. حاج حسین ملک فرزند تاجر بزرگ تبریزی در دوره قاجار با نام حاج محمد کاظم ملک التجار بود. او در سال 1871 میلادی برابر با 1250 شمسی متولد شد. حسین دستیار پدرش در اداره املاکی که در خراسان خریده بودند بود. او از همون جوانی به مسائل فرهنگی علاقمند بود و با راهنمایی یکی از دوستان پدرش با قسمتی از مهمترین آثار موجود در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد آشنا شد و بعدتر زمانی که 28 سال داشت در نیشابور نسخه‌ای از دیوان شعر ابن یمین فریومدی را به دست آورد و از آن زمان فکر بنیاد کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. او در ابتدا کتابخانه ملک را در شهر مشهد تأسیس کرد و پس از آن این کتابخانه به خانه پدری او در بازار بین الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار بگیرد. او در سال 1316 شمسی این کتابخانه را وقف آسان امام رضا علیه السلام کرد. حاج حسین ملک املاک و مستغلاتی بسیار در تهران و خراسان برای کارهای خیریه و عامل منفع وقف و اهدا کرد و قدم‌های ارزشمندی برای فرهنگ و تمدن ایران برداشته است. هدف حاج حسین ملک این بود که محققان ضمن آشنایی بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن ایران بتوانند براحتی از نزدیک این نشانه‌های فرهنگی و هنری را ببینند. او با دقت نظر و مشورت با کارشناسان و اهل فن این اشیا را خریداری می‌کرد. همونطور که گفتیم کتابخانه ملک در خانه پدری حاج حسین ملک بنا نهاده شد. این خانه که در فضایی با 2500 متر مربع ساخته شده بود، دو بخش اندرونی و بیرونی داشته است. بخش اندرونی در سال 1961 میلادی تخریب و ساختمان کتابخانه ملی ملک در سه طبقه جایگزین آن شد. در سال 1964 میلادی حاج حسین به فکر ایجاد موزیمی از اشیای تاریخی و هنری افتاد، لذا کوشش کرد تا در کنار کتابخانه غنی خود این موزیم را ایجاد کند. حاج حسین ملک را میتوان بزرگترین خیر و واقف ایران نامید. او در سال 1972 میلادی درگذشت. کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال 1996 میلادی برابر با 1375 شمسی در خانه او برپا بود. اما با پایان ساخت ساختمان جدید موزیم، این آثار ارزشمند به ساختمان جدید موزیم انتقال یافت. حاج حسین ملک زمین آن را سالها قبل برای ساختن موزیم جدید با آستان قدس رضوی اهدا کرده بود. اکنون کتابخانه و موزیم ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است.
امروز اومدم به موزه ملک، جایی حوالی میدون مشق سابق یا همون باغ ملی خودمون. حسین آقا ملک زمانی که تصمیم گرفت این موزه رو تأسیس بکنه، می‌خواست گردشگرای داخلی و خارجی رو با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا بکنه و از طرفی می‌خواست این نشونه‌های فرهنگی رو در بازدید عموم قرار بده. بنابراین علاوه بر تأسیس موزه، یک کتابخونه هم کنارش در نظر گرفت برای کسایی که علاقمند باشن اطلاعات بیشتری کسب بکنن. اولین بخشی که از اون بازدید کردم کتابخونه این موزه بود که بیش از 3000 جلد کتاب با چاپ سنگی و 70000 جلد کتاب چاپی رو در خودش جای داده. همه این کتاب‌ها با دقت طبقه بندی شده بود. در کنار کتاب‌های این موزه تعداد زیادی از دست‌نویس‌ها و رونوشت‌های گرانبها و تاریخی برای شما علاقمندان فرهنگ و ادب گردآوری شده. یکی از جذابترین بخش ها برای علاقمندان به تاریخ تالار نگهداری از سکه هایی از دوره های مختلفه. این سکه ها مربوط به 7-8 هزار سال پیش تا دوره پهلوی هستش که نه تنها متعلق به تاریخ ایران زمینه، بلکه از دوره هایی مربوط به یونان، عثمانی و بیزانس هم جمع‌آوری شده. در بخش دیگه از این موزه بیش از 30 تخته فرش و قالی دست بافت به نمایش در اومده. علاوه بر این آثار هنری، شما از نزدیک با برخی از تابلوهای کمال‌الملک و خاندان قفاری و چندین صورتگر و نقاش دیگه هم آشنا میشید. مجموعی از هزاران تمبر ایرانی و خارجی در موزه ملک جمع‌آوری شده که دیدن این تمبرها برای دوستداران این بخش خالی از لطف نیست. در بخش دیگه ای از موزه تعدادی از وسایل شخصی حسین ملک و روزنامه هایی که در اون دوران در مورد اون اخباری رو ارائه دادن هم برای شما بازدید کننده ها جمع‌آوری شده. و اما در موزه ملک یه بخشی مربوط به نمایش آثاری از خوشنویسان مشهور ایرانی مثل میر عماد و مستعصمیه که دیدن هنر دست این هنرمندان میتونه براتون خیلی دیدنی باشه.
عزیزان همراه، همونطور که وعده کرده بودیم، خطبه های نماز عید فطر که بر رهبری رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خطبه ها تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد و ما به صورت زنده از نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اكبر. اما در این لحظه های ناب و در این توفیق پر از قدر و قیمت و کمیاب و در عطر خوش عید بندگی و عید بشارت و ثواب با قلب هایی پر از شور و اشتیاق اما بیتاب، با چشمانی پر از اشک و گلاب ناب، همه آماده ایم برای استماع خطبه های نماز عید فطر با کلام نور راه بر و رهبر دانای راز انقلاب، نوح کشتیبان، امید و پناه مستضعفان و مظلومان، فرمانده جبهه مقاومت و اهل ایمان، فرزند امیر مؤمنان و نایب بر حق امام زمان، محبوب قلوب ملت ایران و رهبر و زعیم حکیم آزادگان جهان، حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای. مد ظله العالی،
خیلی ممنون که بودید با من. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأستعينه وأستنصره أطلب منه التوفيق وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه سيد خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. عيد سعيد فطر را تبريك عرض میکنم به همه حضار محترم در این نماز، به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی. همچنین تبریک عرض میکنم نوروز را، سال جدید را، و همچنین 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را که عید بزرگ ملت ایران است. امسال هم ماه رمضان سپری شد و ملت عزیز ما این تجربه الهی گرانقدر رو به حمد الله به خوبی گذراندند. رمضان، ماه رمضان یک پدیده توحیدی است، یعنی دلها را، انسانها را به خدای متعال نزدیک میکنه. ماه رمضان عرصه تقرب به خداست، محل وعده تجدید حیات معنوی است، یعنی خداوند متعال با تشریع روزه ماه رمضان یک فرصتی به من و شما داده است که در طول یک سال یک ماه تمام این فطرت رو داشته باشیم که دلهای خودمون را شستشو بدیم، خودمون رو تطهیر کنیم، اگر بتوانیم خودمون رو از آلایش ها بیرون بیاوریم، توحیدی کنیم. روزه ماه رمضان، انس با قرآن در ماه رمضان، لیلت القدر ماه رمضان، توسلات و تضرعات و دعاها در ماه رمضان، همه اینها انسان ساز است. ماه رمضان حقا و انصافا یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است.